بله.
یکی دیگه از بحثایی که وجود داره اینه که معمولا توی جوان‌ها میگن که اینها یک جور نزدیک‌بینی نسبت به آینده دارن، یعنی براشون آینده نزدیک ملموسه ولی آینده دور براشون خیلی ملموس نیست، و صحبت کردن از آینده دور در بعضی از جوان‌ها و باز عموماً در جوان‌ها نسبت به افرادی که مسن‌تر هستن کمتر اثر میذاره روشون. یعنی مثلا فرض کنید به یه جوانی اگه شما بگید که مثلا این مادر اگه استفاده بکنی این خطر سرطان رو در شما ایجاد میکنه، اینقدر اون احساس سلامتی و احساسی و اینقدر در افق امکانات ذهن خودش سرطان رو خودش دور میدونه، براش ملموس نیست اون خطر، اون خطر احساسش نمیکنه، واقعا احساس این که باید تغییر رفتار بده نمیکنه. به همین دلیل هستش که یکی از این چیزا این اصطلاحی که میگن که افق دوراندیشی تو بعضی از آدما کوتاهه.
بله.
یعنی اصطلاحا فیوچر مایوپیک هستن، نزدیک بینی نسبت به آینده دارن. وقتی بهشون میگی که همین الان مثلا شما این ماده رو استفاده میکنی لذت میبری، ولی ممکنه یه آینده دوری یک با یه احتمالی یک واقعه ناگواری براتون اتفاق بیفته، اون آینده دور براشون روی تصمیم گیریشون کمتر اثر میذاره تا اینکه اصطلاحاً اون حالا بشه بتون بگیم یک سرخوشی یا یک. و من یکیش هم برمیگرده به این قضیه. ببینید این مقدار زیادی آدم ها نگرششون در واقع سوگیری پیدا میکنن نسبت به اون تجاربی که داشتن و نسبت به اون چیزهایی که از شبکه اطرافشون شنیدن و اینجور چیزها، و در نتیجه به قول معروف در برابر یک ایدهی که شما میدید، یه تزی که شما میدید، اونها یه اثری آنتی تزی مطرح میکنن که میگن نه اینجوری هم نیست و اینجور چیزها. در نتیجه یکی اینه که خب باید از دید اونا سعی کنیم به قضیه نگاه کنیم.
بله.
بفهمیم برای این فرد توی زندگی اون فرد اون تجربه چه معنی داشت، و بعد سعی بکنیم ببینیم که چقدر بین ارزشایی که خود اون فرد بهشون باور داره و اون تجربه کجاها تناقض وجود داره. خیلی از جاها این تناقضات به سهولت قابل پیدا کردن، ولی اگه بخوایم فقط یک طرفه بر در واقع منفی بودن مصرف مواد تاکید کنیم، گاهی اوقات واکنش تدافعی، یعنی ممکنه که مقاومت حتی بیشتر بشه. درچه یکی این که یک طرفه نباید نگاه بکنیم.
بله.
نگاه کنیم ببینیم که خب حتما یه کاربردی داشته برات که استفاده کردی. ببینید هر کاری حتی به قول من غیر معقول یک عقلانیتی درش وجود داره، یعنی یه منطقی داره، یک در واقع دو تا چارتای درونی داره، اونو سعی کنیم که درک بکنیم و بعد به فرد بگیم که من میفهمم که این منطقه تو اینجوری داره اینجوری کار میکنه، اینجوری داری نگاه میکنی به قضیه.
بله. بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. بحث امروز خودم اینجا با پایان میرسانیم. ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهی تان سپاس و امتنان. امید است ما را همچنان دنبال بکنین و این بحث ها را استفاده لازم از این بحث ها ببرین. شما را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
چندین منشین بندین شانه مهنت که سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد چه بنشستی به گشا دستی آزین کن سهن و سرا را که پس از غمها به رخ شبها آب و رنگ سهر آمد شب مهتابی چه بیتابی روشن کن شم سموری منشین غم بین که مه دیرین تابان و جلوه گر آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد گل من چندی منشین قندی شام مهنت به سر آمد تو که آگاهی که چه شبهایی با یاد او بنشستی شب بارانی دم پنهانی رفت و نور بسر آمد پس از آن دوری غم مهجوری شور و شادی برپا کن ز غم پنهان نشوی گریان چون او خندان ز در آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم پارت سفر آمد گل من شهندی منشین غمگی شام مهنت به سر آمد شب مهجوری زره دوری آوای ره گذر آمد که سحر سرزد غم دل پرزد شادی از بام و در آمد شب جان کاهی شرر آهی زد ابر غم به کناری به سر افرازی به دل افروزی خورشید ما به در آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 4 رادیو دری. اوضاع افغانستان محور بحث اجلاس سازمان همکاری شانگهای در هند است. هند پس از عضویت دائمی در سازمان همکاری شانگهای برای اولین بار فردا سه شنبه میزبان اجلاس سران این سازمان خواهد بود. در نشست سران سازمان همکاری شانگهای وضعیت کنونی افغانستان و حکومت طالبان مورد بحث قرار خواهد گرفت. نارندرا مودی صدر اعظم هند ریاست این اجلاس را بر عهده خواهد داشت و در کنار دیگر رهبران از رقیب خود شهباز شریف صدر اعظم پاکستان برای شرکت در این اجلاس دعوت کرده است. وزارت امور خارجه پاکستان جمعه گذشته تایید کرد شهباز شریف در این نشست شرکت می کند. یکی از واحدهای نظامی بریتانیایی در افغانستان متهم است که 80 فرد ملکی افغانستانی را اعدام کرده است. گروهی از وکلای مدافع خانواده‌های افغانستانی اعلام کردند در حال انجام تحقیقی هستند که به ابعاد قتل ده‌ها فرد ملکی افغانستانی بین سال‌های 2010 تا 2013 می‌پردازد. متهمان اعضای سه واحد مجزای نیروهای ویژه هوابرد بریتانیا هستند که هنگام اشغال افغانستان ماموریت‌های گشت‌زنی اجرا می‌کردند و مقتولین هم صرفاً به این خاطر کشته شدند که نظامیان بریتانیایی تشخیص دادند که این افغانستانی‌ها در سن به دست گرفتن اسلحه هستند. شرکت حقوقی لیدی که کار دفاع از خانواده‌های قربانیان را بر عهده دارد معتقد است بین سال‌های 2010 تا 2013 حداقل 30 حادثه مشکوک که منجر به مرگ بیش از 80 نفر در افغانستان شد وجود داشته است، اما تاکنون هیچ تحقیق عمومی مستقلی در مورد آنچه اتفاق افتاده وجود نداشته است. در مراسمی در منطقه جبرئیل شهر هرات، شهروندان اهل تشیع این ولایت از امنیت با وجود آمده ابراز رضایت کردند و از حکومت خواستند زمینه‌های کاری را هم برای مردم مساعد کنند. جزئیات را از همکارم فیض احمد محمدی از غرب افغانستان بشنوید.
در دو سال گذشته و پس از استقرار حکومت طالبان در افغانستان، به گونه وسیعی امنیت در بخش‌های مختلف کشور تأمین شده و مردم از این روند راضی هستند. اگرچه هنوز هم مشکلات فراوانی بر سر راه مردم وجود دارد، اما آنگونه که شهروندان گفتند، فرزندانشان دیگر کشته نمی شوند و صدای انفجارها روح و روانشان را آسیب نمی رساند. شماری از شهروندان هرات بر این باورند که تأمین امنیت در مناطق مختلف افغانستان صورت گرفته و می شود که در سایه آن به امور روزمره ایشان با خیال راحت بپردازند. به همین منظور مراسمی در منطقه جبرئیل شهر هرات برگزار شده و شهروندان اهل تشیع این ولایت از امنیت به وجود آمده ابراز رضایت کرده و از حکومت خواستند بر علاوه امنیت زمینه‌های کاری نیز برای مردم مساعد شود. سخنرانان این مراسم که به هدف حمایت از امنیت و بازسازی برگزار شده بود میگویند پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در کشور، شهروندان اهل تشیع و هزاره ولایت هرات شاهد تامین امنیت در تمامی بخش‌ها به ویژه مراسم‌های مذهبی بودند. مصطفی نجفی که به نمایندگی از ساکنین شهرک جبرئیل سخنرانی می‌کرد تصریح نمود پیش از این مساجد، تکایا و اماکن مذهبی در ولایت هرات مورد تهدید و حملات تروریستی قرار داشت که از مدت دو سال گذشته تا کنون رویداد ضد امنیتی در این مراکز روی نداده است.
در مدت دو سال است که امارت اسلامی افغانستان زعامت کشور را به دست گرفته است. مردم هزاره و شیعه افغانستان در فضای امن زندگی می کنند و تمام مراسم های مذهبی خش را آزادانه انجام می دهند. امنیت در سراسر در تمام افغانستان خصوصا در ولایت هرات در مناطق ما به شکل خوبی تامین شده است که جا دارد از زحمات مسئولین محترم امنیتی در هرات تشکر خاص و ویژه داشته باشیم. محفل امروزی به منظور حمایت از پالیسی های امارت اسلامی در خصوص تامین امنیت داخلی، دفاع از سرحدات افغانستان و حل مشکلات شیعه هرات برگزار شده است.
حجت الاسلام محمد مطهری رئیس شورای علمای شهرک جبرئیل ولایت هرات نیز در این مراسم سخنرانی کرد و ضمن این که امنیت و آرامش برای شهروندان را نیاز اساسی هر جامعه دانست، اظهار داشت زمان زورگویی و قلدربازی در افغانستان به پایان رسیده و عدالت اجتماعی در بین جامعه در حال نهادینه شدن است. رئیس این شورا همچنان گفت به منظور حمایت و پشتیبانی از امنیت و صلح در کشور باید مراسم‌های ویژه‌ای برگزار بشود و سمینارهای نیز به هدف چگونگی تامین امنیت با مسایی مشترک مردم راه اندازی گردد.
از روزی که امارت اسلامی حاکمیت را به دست گرفته است الحمدلله کسی زور گفته نمیتواند. شاه و گدا یک است، برابر است. هر کس به تناسب حقش میتواند که در جامعه عرض اندام بکند، راه برود، کار کند، نفس بکشد. کس به علیه کسی زورگویی نمیتواند.
این عالم دینی ولایت هرات خاطر نشان کرد حکومت طالبان نیز مکلف است تا زمینه‌های دوستی، وحدت و انسجام بین مردم را ایجاد و برنامه‌هایی را به منظور برداشتن فاصله‌ها بین مردم و حکومت اجرایی نماید.
ما از آدرس شورای علما توصیه می‌کنیم که همه متنفذین، همه تأثیرگذاران در جامعه، هر کس به اندازه خودش در هر منطقه و محل و کوچه و جای و در هر بخشی که مؤثریت دارد تلاش کنند که اتحاد و همدلی را در میان مردم و در میان مردم و امارت اسلامی تحکیم کنند.
این برای چندمین باری است که شهرک جبرئیل ولایت هرات شاهد برپایی محافل حمایتی از تامین امنیت و صلح بوده است. در کنار این مردم نیز از حکومت می‌خواهند تا در سایه امنیت کار پروژه‌های زیربنایی در کشور آغاز شود و برای هزاران فردی که از بیکاری رنج می‌برند ایجاد اشتغال شود. مردم همچنان می‌خواهند تا به وضعیت زندگیشان توجه شود و فرصت‌های تحصیلی و تعلیمی به گونه یکسان برای همه اقشار مردم به وجود آید. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
ادامه خبرها. گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان معتقد است که آمریکا هنوز به جنگ با افغانستان پایان نداده است. گلبدین حکمتیار رئیس حزب اسلامی افغانستان امروز دوشنبه در مراسمی در کابل گفت آمریکا حریم هوایی این کشور را نقض کرده است و هنوز به جنگ با افغانستان پایان نداده است. حکمتیار در ادامه همچنین از مخالفان حکومت طالبان در افغانستان انتقاد کرد و افزود شماری از مخالفان برای تجزیه این کشور تلاش می کنند. رئیس حزب اسلامی افغانستان چند ماه پیش نیز گفته بود آمریکا افسران نظامی حکومت پیشین افغانستان را برای آغاز یک جنگ دیگر در این کشور مدیریت و هدایت می کند. یونیسف ارائه خدمات پزشکی به مردم افغانستان را ضروری دانست. دفتر صندوق اطفال ملل متحد یونیسف امروز دوشنبه اعلام کرد امسال با بازنگه داشتن هزاران مرکز صحی به 19 میلیون نفر در افغانستان خدمات پزشکی، بهداشتی و همچنین تغذیه ارائه کرده است. یونیسف پیشتر نیز اعلام کرده بود با تمامی امکانات در کنار مردم افغانستان خواهد ماند و با حمایت از زنان و اطفال و عرضه خدمات در افغانستان ادامه می دهد. در گزارش صندوق حمایت از اطفال ملل متحد آمده است بیش از 15 میلیون طفل در افغانستان نیازمند کمک های بشری هستند. در همین حال رامیز الکبروف معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان گفت با آنکه تصمیمات حکومت طالبان درباره ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی در این کشور تأثیر منفی بر عملیات کمک رسانی در افغانستان داشته، اما اکنون زمان پشت کردن به مردم افغانستان نیست. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی تقریباً همه جمعیت حدود 40 میلیون نفری افغانستان دچار مشکلات اقتصادی و معیشتی هستند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان راهبرد جدید این سازمان را برای دوره 2023 تا
2024 اصلاح میکنم تا 2025 در این کشور تعیین کرد. دفتر سازمان ملل در افغانستان یوناما روز دوشنبه اعلام کرد برنامه جدید روی کرده این سازمان را برای رسیدگی به نیازهای اساسی انسانی در افغانستان و اولویت دادن به نیازها و حقوق افراد آسیب پذیر از جمله زنان و دختران و اطفال و جوانان مشخص میکند. روزا اوتون بایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت چارچوب استراتژیک ما یک پیشنهاد قوی برای کمک به مردم افغانستان است که نیازهای اولیه انسانی آنها را رفع و کمک‌های جاری بشر دوستانه نجات دهنده را تکمیل کند. تخار با داشتن بیش از 100 مرکز درمانی هنوز نیازمند امکانات صحی است و بسیاری از مردم به خصوص زنان در نقاط دوردست این ولایت به خدمات صحی دسترسی ندارند. جزئیات را از همکارم سمی خاوری بشنوید.
تخار با داشتن بیش از 100 مرکز درمانی هنوز نیازمند امکانات بهداشتی است و بسیاری از مردم در نقاط دوردست این ولایت به خدمات صحی دسترسی ندارند. پس از تحولات سیاسی پسین در کشور بیشتری زنان شغلشان را از دست دادند، اما در بخش صحت تغییرات جدی به میان نیامد و علاوه بر اینکه فعالیت انستیتوت‌های صحی متوقف نشد، کار پزشکان زن در بیمارستان‌ها نیز کماکان مثل گذشته ادامه یافت. اما پرسش مهم این است که در کنار محدود بودن مراکز درمانی در تخار، زنان این ولایت چقدر به خدمات صحی دسترسی دارند و آیا نیازمندی های زنان در این شمار مراکز درمانی برآورده می شود یا خیر؟ دکتر عبدالقهار احمدی رئیس صحت عامی تخار در پاسخ به این پرسش می گوید در این ولایت حدود 125 مرکز درمانی فعال است که در آن 700 خانم در بخش های مختلف فعالیت می کنند. آقای احمدی می افزاید تلاش دارند تا در بخش نسایی ولادی پزشکان زن استخدام نمایند تا مشکلات موجود در این بخش به گونه کامل حل گردد.
در ولایت تخار ما با تعداد 125 مراکز صحی که فعالیت دارند، دمی تعدادی که ما یادآور شدم در حدود 700 کارمندای صحی در بخش صحت که کار میکنند طبقه اوناس است. در بخش نسایی ولادی ما کوشش میکنیم بعضی کادرها است و دیگه ما کوشش میکنیم که کادرهای خوب و بهتر پیدا شون و تا بیاین و کار بکنن در بخشای نسایی ولادی. انشالله که فعلا مشکلات مردم رفع است و ما دیگه هم کوشش میکنیم که خوبتر و بهتر شون.
دکتر حیات الله امامی امیر بیمارستان مرکزی تخار میگوید در بخش کارکنان زن هیچ نوع تغییرات به وجود نیامده و همه پرسنل مثل گذشته به وظایفشان ادامه داده اند. آقای امامی می افزاید کمبود کادر پزشکی زن در چند بخش این بیمارستان مخصوصا در بخش نسایی ولادی وجود دارد که تلاش ها برای حل آن آغاز گردیده است.
ما زمانی که در اینجا آمدیم قبلا دکترای زن در اینجا کار میکردن، هیچ کدامشان ما بیجای نکردیم، هیچ کدام ممانعت از هیچ اداره با ما نشوده، ولی فعلا دکترای زنانه بدون کدام مشکل فعلا در وظیفشان رفت آمد میکنه، در بالای وظایفشان است. مشکلات تا حال با وجود در بخش
اوناسه پیش نامده. پزشکان زن در بیمارستان تخار میگویند کارشان به گونه نرمال ادامه دارد و از امکانات بهتری نسبت به گذشته در این بیمارستان بهره مند هستند.
من شهزاده هستم. قابلیت و دستیاری مادر به شش سال میشه که استفاده میکنم. وطن خیلی خوب است. چون دوا خوب است. دستیاری کردن برای زنی دولت دیگر دوا و وقتی است. تمام مریضان متشکرم. دوا داریم.
این پزشکان از حکومت می خواهند که در کنار ایجاد سهولت برای بیمارداران در بی مکاتب و دانشگاه ها را نیز بر روی دختران باز نمایند تا همه زنان از حق مسلمشان استفاده نمایند.
راضی هستیم تا اندازه بخاطر از اینکه ما میخواییم یک چیزی را یاد بگیریم و مستر خدمت برای جامعه خود شویم، برای کشور خود شویم. از حکومت فعلی را قدم اول خواستاری ازی هستیم که مکاتب برای دخترها باز کنند، دانشگاه ها را برای دخترها باز کنند، ما را از تعلیم و تحصیل عقب نگذارند، به خاطر ازی که هر جامعه به یک دکتر، به انجینر، به قابله، به معلم ضرورت دارند.
بخش خبری ساعت 4 رادیو دری را تقدیمتان کردیم. تشکر از همراهیتان. عصرتان بخیر.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
Fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که قدرت شکست
آمریکا، آمریکا نگاه از درون.
سلام با یاد خداوند مهربان و سلام و وقت بخیر خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند. مطابق معمول دوشنبه ها این ساعت خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که حدوداً 15 دقیقه فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. اما نخست عناوین مهم. تصویب طرح مقدماتی استیضاح بایدن در مجلس نمایندگان. حمایت بلینکن از موضع بایدن علیه رئیس جمهوری چین. و احتمال افزایش نرخ سود بانکی در آمریکا. دست کم دو تن از جمهوری خواهان تندرو قصد دارند مجلس نمایندگان آمریکا را وادار به رأی‌گیری درباره استیضاح جو بایدن و اعضای دولتش کنند. مجلس نمایندگان آمریکا تحت کنترل جمهوری خواهان و دنبال رأی‌گیری قطعنامه استیضاح جو بایدن رئیس جمهوری با اتهام نقض سوگند ریاست جمهوری به دلیل ناکامی در اجرایی کردن قوانین مهاجرتی و تضمین امنیت مرزی مکزیک و ایالات متحده در مقابل مفاد افیونی فنتانیل است. جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا اقدامات اولیه برای عزل جو بایدن را آغاز کردند و او را به سوء استفاده از قدرت و ناتوانی در انجام وظایف خود به عنوان رئیس جمهوری متهم کردند. قانون اساسی ایالات متحده میگوید که یک رئیس جمهور را میتوان به دلیل جرایم سنگین و جنایات استیضاح و سمت خود برکنار کرد. لورن بوبرت یکی از ارائه دهندگان این قطعنامه در توییت نوشت: جمهوری خواهان باید با هم کار کنند و این مرد را به خاطر رها کردن وظیفه مربوط به مرز جنوبی از قصر سفید بیرون بیاندازند. دموکرات های ارشد استدلال کردند که اقدامات جمهوری خواهان مجلس نمایندگان در این هفته نشان داد که جمهوری خواهان وابسته به افراط‌گرایی و دونالد ترامپ هستند. برخی از جمهوری خواهان تندرو به دنبال استیضاح بایدن به عنوان اقدامی تلافی جویانه پس از دوبار استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا توسط مجلس نمایندگان آمریکای تحت کنترل دموکرات‌ها هستند. او یک بار بابت اوکراین و یک بار هم بابت اقداماتش پیش از حمله 6 ژانویه 2021 هوادارانش به کنگره هدف استیضاح قرار گرفت. امریکا نگاه از درون تقدیم شما عزیزان میشه. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. دوستان عزیز، این برنامه از طریق سایت هم قابل شنیدن است با آدرس parstoday.ir/dari. در سایت ما هم برنامه ها بارگذاری میشه و همین که تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از جمله امریکا را میتونین که از طریق سایت ما دنبال بکنین، parstoday.ir/dari. اما یک رخداد مهم امریکا در هفته گذشته این که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا در مصاحبه بار دیگر بر دیکتاتور بودن رئیس جمهوری چین تاکید کرد. بلینکن در پاسخ به سوال خبرنگار در این باره که آیا شی جین پینگ رئیس جمهوری چین دیکتاتور است، گفت رئیس جمهور بایدن به صورت آشکار و با صراحت در این باره صحبت کرده است. من بیش از 20 سال است که با وی کار میکنم و وی به نمایندگی از همه ما سخن میگوید. وزیر امور خارجه آمریکا گفته که اظهارات اخیر بایدن درباره رئیس جمهوری چین منعکس کننده دیدگاه تمام رهبری آمریکا است. جو بایدن در یک سخنرانی شی جین پینگ را دیکتاتور توصیف کرده بود. او که یک روز بعد از سفر ناموفق آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به پکن در یک مراسم درآمدزایی انتخاباتی در کالیفرنیا صحبت می‌کرد، مدعی شد که شی جین پینگ بعد از ورود یک بالون چینی به حریم هوایی آمریکا خیلی ناراحت شده است. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید با برنامه امریکا نگاه از درون. همچنان در خدمتتان هستیم. در ادامه بررسی تحولات مهم امریکا در هفته گذشته خدمتتان بگوییم که در جریان روزهای گذشته رسانه‌های امریکایی گزارش دادند که برخی کارشناسان با توجه به جلسه پرسش و پاسخ جرم پاول رئیس فدرال رزرو با نمایندگان کنگره که سیاست محدودسازی عرضه پول یا انقباض پولی را برای آنها توجیه می‌کرد، احتمال افزایش دوباره نرخ‌های سود بانکی را منتفی ندانستند. رئیس فدرال رزرو، نهاد اصلی ناظر بر فعالیت‌های بانک‌های فدرال آمریکا و کمک کننده در اجرای سیاست پولی در این کشور، در جلسه پرسش و پاسخ با نمایندگان کنگره آمریکا از احتمال دوباره افزایش نرخ سودهای بانکی خبر داد. از سوی دیگر یکی از رؤسای بانکی یک ایالت در آمریکا بر این نکته تاکید کرد که برای مقابله با تورم بالا در این کشور باید چندین بار دیگر نرخ‌های سود بانکی افزایش شود. پاول در مقابل اعضای کمیته مالی سنا گفته اکثریت بالایی از مقامات فدرال رزرو بر این باورند که با فرض اینکه اقتصاد مطابق انتظار پیش رود، افزایش نرخ‌ها دوبار قبل از پایان سال جاری باید انجام گیرد. ما مصمم هستیم تورم را کنترل کنیم و اکثریت اعضای کمیته سیاست پولی نیز معتقدند این کار باید انجام گیرد. با این حال پاول خاطر نشان کرد این افزایش‌های اضافی باید با سرعت کمتری نسبت به قبل انجام شود. میشل بومن یکی از مسئولان فدرال رزرو به نوبه خود گفته افزایش بیشتر نرخ بهره برای بازگرداندن تورم به هدف تعیین شده 2% ضروری است. رئیس فدرال رزرو خاطر نشان کرد در حالی که تشدید سیاست پولی تا به امروز بر فعالیت‌های اقتصادی و تورم تأثیر داشته است، از خزان 2022 شاهد متوقف شدن روند افزایش تورم مبنا، یعنی شاخص تورم بدون در نظر گرفتن کالاها و خدماتی که در برخی از ماه‌های سال نوسان زیادی دارند مانند مواد غذایی و حامل‌های انرژی بوده. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید با برنامه امریکا نگاه از درون. این برنامه هر هفته همین ساعت تقدیم حضورتان میشه. در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته امریکا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید باز هم در ادامه ما را همراهی بفرمایید. اما در جریان روزهای گذشته باز هم موضوع افول امریکا در رسانه‌های این کشور به بحث گرفته شد. از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا به این مطلب اذعان کرد. تحلیلی بشنویم در همین باره از مهدی خورسند، کارشناس مسائل بین الملل.
صحبتی که رئیس جمهور پیشین آمریکا مطرح کرده صحبت جدیدی نیست. این مسئله تقریباً چیزی هولوش 2 دهه هستش که در ابتدا هم از سوی بسیاری از کارشناسان و نخبگان سیاسی و اقتصادی آمریکا در حال مطرح شدن هست. ابتدا همین افراد، همین کارشناسان آمریکایی همین موضوع بحث افول آمریکا رو مطرح کردن. خب این افول آمریکا شاخصه های بسیار زیادی داره، چه در زمینه های اقتصادی، سیاسی، نظامی و حتی اون گستره هژمونی که آمریکا در دنیا داشت و به دلیل اون روند رو به اضمحلالی که آمریکا داره در پیش گرفته و اون مشکلاتی که برای آمریکایی‌ها پیش اومده و یک کاهش سرعتی در نرخ رشد آمریکا به وجود اومده، بسیاری از کارشناسان معتقدند که این رو باید روند افول آمریکا در نظر گرفت. مشخصه‌هاش در زمینه‌های نظامی ما مصادیق بسیار بارزی را از اون در طول سال‌های گذشته دیدیم. در حوزه اقتصادی مشکلاتی که آمریکایی‌ها به اون گریبانگیر هستن، یا مثلا در حوزه بهداشتی اگر شما در نظر بگیرید و بهداشت و درمان، یک کشوری که در جایگاه اول قدرتی و هژمونی در دنیا قرار داره در برابر پدیده کرونا همچنان هم یک کشور ورشکسته هست و کلی کشته، آمریکایی‌ها و به خصوص هم پیمانان غربی آمریکا در حال سپری کردن شرایط بسیار سختی هستن، همچنان با پدیده کرونا دست و پنجه نرم می‌کنه. همه نشان از این دارد که یک ساختار ضعیف و آسیب دیده ناشی از همین روند افول آمریکا.
آمریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو در.
دفتر مدیریت ملی اطلاعات در آمریکا یک گزارش 4 صفحه‌ای منتشر کرد که درباره ویروس کرونا است. با استناد این گزارشی که روز شنبه گذشته از طبقه بندی محرمانه خارج شد، سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده هیچ مدرک مستقیمی پیدا نکردند، مبنی بر این که بیماری کووید 19 ناشی از حادثه‌ای باشد که در مؤسسه ویروس شناسی ووهان چین رخ داده است. در این گزارش 4 صفحه‌ای تصریح شده جامعه اطلاعاتی ایالات متحده هنوز نمیتواند این احتمال را منتفی بداند که ویروس عامل کرونا از یک آزمایشگاه آمده باشد، اما در عین حال جامعه اطلاعاتی آمریکا نتوانسته منشأ این ویروس را کشف کند. در بخشی از این گزارش تصریح شده است آژانس اطلاعات مرکزی سیا و یک آژانس دیگر هنوز هم قادر به تعیین منشأ دقیق همه‌گیری کووید 19 نیستند، زیرا هر دو فرضیه مطرح، یعنی خاستگاه طبیعی و خاستگاه آزمایشگاهی این ویروس، بر فرضهای مهمی تکیه دارند و در عین حال به علت انتشار گزارش‌های متناقض با چالش‌های مواجه هستند. در این گزارش آمده است که در حالی که کار گسترده‌ای در زمینه ویروس‌های کرونا در مؤسسه ووهان انجام شده است، سازمان‌های اطلاعاتی شواهدی مبنی بر حادثه خاصی پیدا نکرده‌اند که گویا شیوع این بیماری از ووهان باشد. تقریبا از زمانی که اولین موارد انسانی ابتلا به کرونا در ووهان در اواخر 2019 گزارش شد، منشأ همه‌گیری ویروس کرونا موضوع بحث‌های خشمگینی بوده که در ایالات متحده در جریان بوده است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در ماه مارس لایحه‌ای را امضا کرد که بر اساس آن اطلاعات مربوط به منشأ همه‌گیری کرونا از حالت طبقه‌بندی محرمانه خارج می‌شد. در حال این سند روز شنبه منتشر شد که در گزارش روزنامه والستر جورنال در ماه فوریه تصریح شده بود وزارت انرژی ایالات متحده در گزارش اطلاعاتی طبقه بندی شده با اطمینان پایین ارزیابی کرده بود کرونا به احتمال زیاد از نشت آزمایشگاهی در چین ناشی شده است. کریستوفر رای مدیر اف بی آی در 28 فوریه اعلام کرد سازمان مطبوع او برای مدتی این ارزیابی را داشته است که منشأ همه‌گیری کرونا به احتمال زیاد یک حادثه آزمایشگاهی بالقوه در شهر ووهان چین بوده است. البته مقامات چین اعلام کردند این ادعا هیچ گونه اعتباری ندارد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون. این برنامه را میتونین که از طریق سایت هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا، حق نگه دارید.
همچنان از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیزی که صبح موفق نشدن برنامه ایران گشت را بشنوند میتونند همین لحظه شنونده تکرار این برنامه باشند.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چما را خوش گذاره. شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خود دمیزه سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنان خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوشحالتون.
ایران گشت.
روستای اخلمد از زیباترین روستاهای اطراف مشهد است که ساکنان شهرهای مختلف استان خراسان رضوی برای اتراق در طبیعت و لذت از آب و هوای ییلاقی این منطقه در طول سال به این روستا سفر می کنند. جاذبه های طبیعی اطراف روستای اخلمد از زیباترین جاهای دیدنی مشهد هستند و توجه طبیعت گردان را به خود جلب می کنند. اطرافی روستا از کوها و دره های تماشایی گرفته تا چشمه ها و آبشارهای خروشان به چشم می خورند. از روستای اخلمد با نام بهشت پنهان یاد می کنند. برای آشنایی بیشتر با این روستا و ویژگی های برجسته آن و جاذبه های دیدنی آن در برنامه امروز ایران گشت با ما همراه باشید. اخلمد از زیباترین و خوش آب و هواترین ییلاق‌ها در نزدیکی شهر مشهد است که بسیاری از مسافران و ساکنان این شهر را برای لذت از طبیعت زیبا و جاذبه‌های برجسته به سوی خود جلب می‌کند. روستای اخلمد در فاصله تقریبی 60 کیلومتری از شمال غربی مشهد و در شهرستان چناران قرار دارد. این روستا در فاصله 24 کیلومتری جنوب غربی چناران واقع شده است و از شهرهای قوچان، مشهد، سبزوار و نیشابور میتونید به سمت این روستا برید. فراوانی منابع طبیعی آب در اطراف این روستا مانند رودها و چشمه‌های خروشان سبب تنوع بالا در پوشش گیاهی روستای اخلمد نسبت به سایر شهرهای اطراف آن میشود. روستای اخلمد در شهرستان چناران قرار دارد و بین کوههای بینالود واقع شده است. با جز وفور منابع آب، وجود قله‌های بلند و دره‌های سرسبز در اطراف روستا نیز سبب تفاوت اقلیم این منطقه با سایر نقاط خراسان رضوی شده است. روستای اخلمد با توجه به ظرفیت‌های برجسته طبیعی که دارد، در طول سالیان اخیر مورد توجه بسیاری از گردشگران قرار گرفته است و به همین دلیل زیرساخت‌های مناسب گردشگری در این منطقه در حال بهبود هستند. از معروف‌ترین جاذبه‌های طبیعی در روستای اخلمد می‌توان به آبشار آن اشاره کرد که سبب طراوت طبیعت اطراف خود شده است. گردشگران زیادی در طول فصل گرم سال که هوا در شهر مشهد نیز بسیار گرم و آزاردهنده است برای لذت از هوای خنک و صعود به کوهستان‌های اطراف اخلمد به این روستا سفر می‌کنند. محیط این روستا و مناظر اطراف آن برای عکاسی از طبیعت بسیار زیبا هستند. در دره اخلمد صخره‌های بلند و آهکی با پستی و بلندی فراوان به چشم می‌خورند که برای تردد و ورزش صخره‌نوردان مناسب هستند. آب جاری چشمه ها و آبشارها در این دره شیرین است و منطقه‌ای با این حجم از منابع آبی در خراسان مانند دره اخلمت وجود ندارد. از مهمترین گونه های گیاهی اطراف روستا و دره اخلمت می توان به قارچ، زیره، پونه، پرسیاوشان، گلپر، بابونه، کاسنی، خاکشیر، شاهتره، زرشک کوهی، تمشک و کتیرا اشاره کرد. از مهمترین ویژگی های روستای اخلمت هم می توان به باغ های سیب این منطقه اشاره کرد. سیب محصول اصلی باغداری در این روستاست و باغداران زیادی در اخلمت و پرورش این محصول در باغهای خود مشغول هستند. بسیاری از باغهای این روستا مالک خصوصی دارند و بازدید از آنها مجاز نیست. اما بخش‌های مختلفی در طبیعت اطراف روستای اخلمت برای اتراق مسافران و گردشگران مناسب هستند. در این روستا معادن بزرگ آهک و سرب هم قرار دارند که از مهمترین معادن شمال شرق ایران به شمار می روند. بازدید از این روستای زیبا با قدمت تاریخی بالا و جاذبه های طبیعی برجسته انتخابی مناسب برای علاقمندان به گردشگری در اطراف مشهد به شمار می روند. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
برنامه ایران گشت از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز با روستای اخلمت در نزدیکی شهر مشهد آمدیم و دیدن میکنیم از این جاذبه زیبای طبیعت ایران. همچنان با ما همراه باشید. عزیز، درباره نامگذاری روستای اخلمت سند معتبر و مکتوبی وجود ندارد، اما میان بومیان این منطقه داستانهایی از دلیل نامگذاری این روستا نقل شده است. بنابر برخی فرضیه‌های موجود، نام اخلمت فارسی است و سالها پیش توسط ساکنان فارسی زبان این منطقه برای آن انتخاب شده و به مرور زمان به اخلمت تغییر کرده است. اما فرضیه دیگری هم در این باره وجود دارد که مردم محلی از آن به عنوان دلیل اصلی انتخاب نام اخلمت برای این روستا یاد می کنند. بر اساس گفتی محلیان و روستاییان روستای اخلمت، نخستین ساکنان این منطقه اهالی بخشهایی از خراسان بودند که از ترس حمله اعراب در این نواحی پناه گرفتند. فرمانده سپاه مهاجم در روستای اخلمت خالد نام داشت و مردم به شدت از این مهاجم خونخوار و سپاهیان او وحشت داشتند. به همین دلیل برخی افراد در ورودی ها و چشمنداز های مرتفع روستا نگهبانی می دادند و نزدیک شدن سپاه مهاجم را با فریاد خالد آمد به گوش همه می رساندند. به مرور عبارت خالد آمد نشانه ای از روستای اخلمت شد و از این منطقه به این شکل یاد می کردند. بنابر گفته محلیان با گذشت زمان و بر اثر تغییر لهجه عبارت خالد آمد به اخلمت تغییر کرد و امروزه نیز این روستا و جاذبه های طبیعی اطراف آن با همین نام شناخته می شوند. آنچه مسلم است، بسیاری از دلایل نامگذاری در نقاط بومی و محلی در طول زمان بر اثر داستان‌های محلی به وجود آمدند. گرچه برخی از این داستان‌ها حقیقت دارند، ولی درستی همه آنها مشخص نیست و ریشه در باورهای عموم مردم این مناطق دارد. در استان خراسان تنوع بالایی از انواع اقوام ایرانی در طول زمان ساکن شدند. برخی مناطق استان قدمت بالایی دارند، اما بعضی از روستاها و نواحی مختلف آن نیز با مهاجرت ساکنان دیگر مناطق شکل گرفتند. چناران از جمله مناطقی در استان خراسان است که قدیمی ترین آثار مکتوب از تاریخ این منطقه به دوره حکومت قاجار تعلق دارند. اما کشف برخی آثار بجای مانده در کوهستان‌ها و زمین‌های اطراف اخلمت نشان از قدمت بیشتر این منطقه دارد. با این وجود، هیچ سند معتبری برای بررسی قدمت روستا و مهاجرت نخستین ساکنان آن در این منطقه ثبت نشده است. از مهمترین نشانه‌های تاریخی در نزدیکی روستای اخلمت می‌توان به آثار برج و باروهای قدیمی در کوه‌های نزدیکی روستا اشاره کرد. هنوز قدمت دقیق ای آثار به درستی بررسی نشدند، اما این نشانه ها در بخش شرقی و جنوبی ای روستا به خوبی نمایان هستند. محل قرارگیری ای بناها نشان دهنده افت ارتفاع آب رودخانه در طول سالیان دراز است. در گذشته روستای اخلمت از سه آبادی مجزا تشکیل می شد که امروزه به یکدیگر پیوستند و روستای اخلمت را به جایی متنوع و دیدنی که توجه گردشگران و علاقمندان را به خود جلب می کند تبدیل کرده است. جاهای دیدنی این روستا را آبشار، غار، دره و چشمه های طبیعی تشکیل می دهند و برخی جاذبه های تاریخی هم در فاصله کوتاهی از روستای اخلمت قرار دارند. دیدنی های روستای اخلمت این منطقه را به بهشتی برای طبیعتگردان تبدیل کرده است. متاسفانه فرصت برنامه امروز ایران گشت به پایان رسیده و ما نمیتونیم بیشتر درباره زیبایی های روستای اخلمت با شما صحبت بکنیم. انشالله در برنامه آینده به معرفی معروفترین جاهای دیدنی روستای اخلمت میپردازیم. تا آن زمان خدا نگهدارتان. دوستان عزیز، بعد ساعت 4:45 به وقت افغانستان رسیدیم. میدارم که بی صبرانه منتظر هستید که برنامه روی موج جوانی را بشنوید. این برنامه به مدت 70 دقیقه تقدیم میشه به شما دوستان عزیز شنونده.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان, از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی را موج دریایت به چالش می کشد، شور حالم را چراهایت به چالش می کشد. گفته ای اوضاع ما خوب است، اما بارها حرف های بد امایت به چالش می کشد. به نام او که یادش آرام بخش دلها و جانهاست، خدای خوب و مهربانه. سلام به تو جوان، جوان پرسشگر، سلام به تو جوانی که با پرسشگریت روشنگری میکنی، سلام به همه. تشکر که برنامه خودت مشنوی و سوالات میپرسی. چراهای شما جوانها و مطالباتتان که در دل ای چراهاست برای مسئولان یک چالش بزرگ است. خدا کنه همو تأثیر ربانه که میخوایی. من رغمان حیدری و همکارانم، آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، مریم بزرگری صدا بردار، مهندس احمدی دستیار تهیه و سایر همکارانمون تشکر میکنیم که وقتی برنامه روی موج جوانی شروع میشه میگین ما چرا غیر حاضر باشم.
با شماییم، با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی، با ما باشین بر روی موج جوانی جوانی جوانی.
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیرین با این شماره ها
در ایران 3826
0794 71 71 44 در افغانستان.
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات برای شما آرزو میکنند. بله، میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین سفر
سلامت سرخراز باشین. سنت الله جمال زاده هستم، فارغ التحصیل
از خواهر. علی رضا احمدی هستم، باشنده کابل.
من خداوند
خداوند
مهربان
یلدوجی رمینی
هستم،
یک تن از مسئول رحمان رحیم. من مسجد محمدی هستم، یکی از شهروندان ولایت هرات.
جناب حسینی از طلاب مشهد مقدس و متولدی ولایت دایکندی و ولسوالی شهرستان ساکن.
پار
farsuday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و شنونده های عزیز ما در ایران میتونن از طریق نرم افزار ایران صدا و گیرنده های دیجیتال خودشان هم شنونده برنامه روی موج جوانی در همین ساعت باشن. موضوع برنامه میدونین که چراهای زندگی است. سوال اصلی ما از شما است که برای شما چی مهم هست و چرا؟ گپ های امروز ما در